ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز شنبه 10 تیر ماه 1391 برابر با 30 ژوئن 2012 است. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با سلام. محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر امروز شنبه در برابر دادگاه قانون اساسی مصر سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
آقای مرسی گفت سوگند یاد می‌کند که با رعایت امانت نظام جمهوری را حفظ کند، به قانون اساسی و حکومت قانون احترام بگذارد و از منافع ملت محافظت و از استقلال و امنیت این کشور دفاع کند. مقصد بعدی امروز محمد مرسی دانشگاه قاهره بود. رئیس جمهور جدید مصر در سخنرانی خود در این دانشگاه خواستار پایان یافتن خونریزی ها در سوریه شد. امروز شورای نظامیان مصر قدرت اجرایی را رسما تسلیم رئیس جمهور جدید خواهد کرد. کوفی انان فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه به حاضران در اجلاس ژنو برای رفع بحران سوریه هشدار داد که اگر نتوانند درباره راه حل سوریه به کشمکش‌های 16 ماهه اخیر به توافق برسند، در تلفات آینده تا حدی سهیم خواهند بود. کوفی انان در سخنرانی گشایش این نشست در ژنو همچنین افزود که تاریخ به سختی درباره کارنامه قدرت‌های بزرگ در این زمینه قضاوت خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا خبر داد که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شنبه شب گرد هم میآیند تا به بررسی بازار سرمایه بپردازند. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا روز جمعه هم در آستانه به اجرا گذاشتن تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، سران اقتصادی ایران نشستی ویژه در رای تصمیم گیری در حوزه روش های مقابله با تحریم ها علیه ایران برگزار کردند. در هفته گذشته برای اولین بار قیمت دلار از مرز 2000 تومان گذشت، اما اکنون هر دلار حدود 1960 تومان به فروش می رسد. و روز شنبه در اجلاس جهانی یونسکو، مسجد جامع اصفهان به فهرست میراث جهانی این نهاد فرهنگی بین‌المللی افزوده شد. مسجد جامع اصفهان 14 اثر باستانی پذیرفته شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. 36 اجلاس جهانی یونسکو، نهاد فرهنگی وابسته به سازمان ملل، همچنان در شهر سن پترزبورگ ادامه دارد. و یک خبر دیگر، خبرگزاری ایرنا روز شنبه از بازداشت فردی خبر داد که به گفته نیروی انتظامی ایران با استفاده از یک سایت اینترنتی تجهیزات نظامی می‌فروخته است. این خبرگزاری از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی نقل کرده است که در خانه متهم یاد شده چندین فقره تجهیزات امنیتی و نظامی کشف و ضبط شده است.
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله یک ساعته پیش رو چه خواهید شنید؟ محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی مصر، سوگند یاد کرد. در این باره گزارشی خواهیم داشت. گفته می شود اختلافات میان روسیه و سایر کشورهای حاضر در کنفرانس ژنو بر سر مسئله سوریه به حدی است که حتی بر سر مفاد بیانیه پایانی هم به تفاهم نخواهند رسید. سفیر ایران در سازمان ملل میگوید طرفین غربی مذاکره بر سر پرونده اتمی برای یافتن راه حلی جدی نیستند. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی عضو مجاهدین انقلاب اسلامی و منتقد سرسخت آیت الله علی خامنه ای علاوه بر 5 سال زندانش برای حکم تازه‌ای باز هم تفهیم اتهام شد. و گزارشی خواهیم داشت از همایشی برای مبارزه با اعتیاد در آلمان با حضور داروش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی. نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای ورزشی و سپس برنامه 25 دقیقه دیدگاه ها رو خواهید شنید. با ما بمانید. یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات مصر، محمد مرسی روز شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی این کشور و به عنوان کسی که در انتخاباتی آزاد به پیروزی رسیده رسما سوگند یاد کرد و قدرت را در دست گرفت. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری برگزیده مصر روز شنبه در برابر دادگاه قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
محمد مرسی در دادگاه قانون اساسی قسم خورد که نظام جمهوری را حفظ کند، قانون اساسی را محترم بشمارد، به قانون عمل کند، مصالح ملت را در نظر بگیرد و حافظ استقلال و تمامیت ارضی مصر باشد. در این یکی دو روزه بیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی روی این نکته دست گذاشتند که سوگند یاد کردن محمد مرسی در دادگاه قانون اساسی عملاً به معنای تن دادن او به حکم این دادگاه و پذیرفتن انحلال مجلس خلق است، چیزی که پیش از این محمد مرسی و گروه‌های اسلامگرا منتقد آن بودند. محمد مرسی پس از ادای سوگند به دانشگاه قاهره رفت و سخنرانی کرد. سخنان روز شنبه محمد مرسی بیشتر شبیه سخنان یک روز پیشتر او در میدان تحریر بود. تأکید بر عدالت اجتماعی و اینکه او رئیس جمهوری همه مصریان است، نه یک گروه و دسته. اما روز جمعه محمد مرسی در میدان تحریر در سخنانش گفت که مردم سرچشمه مشروعیت قدرت هستند و هیچ مشروعیتی بالاتر از مشروعیت مردم نیست. شاید این سخنان از زبان یک رئیس جمهوری اسلامگرا تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخته باشد. محجوب از زبیری، استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید
سخنرانی محمد مرسی روز جمعه تلاش کرد خودش رو دوری بکنه از اخوان مسلمین. حتی واژه اسلام در سخنرانی فقط یک بار گفته شده، یعنی کاملا یک سخنران پراگماتیک بود و به نظرم در یک هفته محمد مرسی توانست خیلی چیزها رو یاد بگیری از جامعه مسیحی و جامعه سیاسی. به نظرم خیلی سخنران مهمی بود.
تحویل قدرت از شورای عالی نیروهای مسلح به محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی مصر، آن هم در کشوری که از دوران جمال عبدالناصر، سپس انور سادات و در این 30 سال اخیر حسنی مبارک همه ی رئیسان جمهوریش نظامیان بودند، تحول کوچکی نیست. محمد مرسی در سخنرانی خود در میدان تحریر گفت اجازه نخواهد داد هیچ یک از اختیارات رئیس جمهوری پایمال شود. آیا این به معنای به چالش طلبیدن نظامیان مصر است؟ بشنویم از محجوب از زویری.
بدون شک نظامیان خیلی محتاطانه به اون رفتار خواهند کرد. اونها نمیخوان تصویر بعد از نشون بدن تا این لحظه جامعه مصری به نظامیان احترام بذارن و نمیخوان این تصویر عوض بشه.
اما رابطه ی تهران و قاهره اینک که یک رئیس جمهوری اسلامگرا در آنجا به قدرت رسیده به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ محمود احمدی نژاد حدود یک هفته پیش در سخنانی در دیدار با برخی خانواده‌های کشته شدگان انقلاب مصر از این گفت که اگر ایران و مصر در کنار هم قرار گیرند برای ریشه‌کن کردن اسرائیل دیگر نیازی به جنگ نیست. محجوب از زبیری می‌گوید
به نظرم اولویت محمد مرسی داخلی بود برای حل کردن مشکلات داخلی کشور از لحاظ مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی، و به نظرم سیاست خارجی میشه گفت مرتبه دوم در لیست محمد مرسی. یک نکته بسیار مهم اینکه جامعه مصری نظرش در مورد ایران عوض شده در روزهای گذشته، ویژه از بهار عرب شروع شد و آنها خیلی منتقدانه از نقش ایران در مورد سوریه، و به نظرم محمد مرسی خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد. بدون شک تحول امنیتی به زودی اتفاق نخواهد افتاد.
محمد مرسی رئیس جمهوری 60 ساله مصر یک مهندس تحصیل کرده آمریکاست. رئیس جمهوری تازه مصر اعلام کرده از عضویت در گروه اخوان المسلمین کناره گرفته، زیرا می‌خواهد در برابر همه گروه‌ها به یک فاصله بایستد.
نماینده روسیه در گروه کارشناسان مسئول سازماندهی کنفرانس ژنو درباره سوریه خبر داد که کشورهای شرکت کننده نمی‌توانند بر سر بیانیه‌ای مشترک به توافق برسند و دلیل آن اختلاف‌ها بر سر اصل مسئله است. وزارت امور خارجه روسیه خاطر نشان کرده که مشکل سوریه باید به دست خود سوری‌ها و نه بیگانگان حل شود، در حالی که سایر بازیگران بین‌المللی با این اصل موافق نیستند. در آستانه برگزاری مذاکرات کلیدی درباره بحران سوریه، رسانه‌ها از وجود اختلاف‌های اساسی میان روسیه و غرب خبر می‌دهند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
در آستانه نشست ژنو که‌شنبه با هدف یافتن راهکاری دیپلماتیک برای بحران سیاسی در سوریه برگزار می‌شود، روسیه همچنان ساز مخالف می‌زند. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در کمیته تدارکات این کنفرانس حضور داشته، در توییتر خود نوشت که کارشناسان از تهیه سند نهایی عاجز مانده‌اند. او گفت طرفین دیدگاه‌های متضاد پیرامون برخورد با این مسئله دارند و تشریح کرد همتایان غربی من می‌خواهند نتایج روند سیاسی سوریه را تعیین کنند، در حالی که هیچ کس جز خود سوری‌ها چنین حقی ندارند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در این باره صراحتاً گفت:
внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам, а прежде всего должны обязаться.
بازیکنان بین‌المللی نباید برای سوری‌ها نسخه بپیچند، اما باید نفوذ خود را بر طرفین درگیری اعمال کنند تا خشونت‌ها متوقف شود و نیروهای مسلح از دو سو تحت کنترل ناظران سازمان ملل از شهرها خارج شوند، مخالفان دولت رفتار مصالحه ناپذیر را کنار بگذارند و بر اساس طرح کوفی انان با دولت بر سر میز مذاکره بنشینند. این را باید بازیکنان بین‌المللی انجام دهند و بعد.
این در حالی است که جمعه سرگی لاوروف در پی رایزنی با هیلاری کلینتون گفته بود شانس خیلی خوبی وجود دارد که در کنفرانس ژنو طرفین به موضع مشترکی دست یابند. او در این حال آمریکایی ها را به دلیل فشار آوردن بر کوفی انان برای تعیین شرکت کنندگان این کنفرانس مورد سرزنش قرار داد.
آمریکایی سرانا به تم публично заявляет Вашингтон категорически против участия Ирана. Но это проявление двойного.
Вашингтон علیه حضور ایران رأی داده است. این نشان دهنده استانداردهای دوگانه است. ایران بیشک بازیکنی با نفوذ در اوضاع سوریه است و حذف این کشور اشتباه بود.
ژنوفسکی встрече является ошибкой.
همچنین وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه خاطر نشان کرد که عدم دعوت از ایران و عربستان سعودی و همچنین همسایگان سوریه همچون لبنان و اردن برای شرکت در نشست ژنو تصمیم درستی از سوی سازمان دهندگان آن نبوده است. در این بیانیه که به مناسبت کنفرانس ژنو منتشر شد، همچنین آمده که در موازه شرکت کنندگان نکات مشترکی بسیاری وجود دارد، اما اختلاف ها همچنان باقی است. در این حال ابراز امیدواری شد که این کنفرانس گامی مثبت در مسیر تحکیم و گسترش توافق بین المللی پیرامون راه حل سیاسی که تنها گزینه ممکن برای برون رفت از بحران در سوریه است باشد. ولادیمیر سایف، کارشناس ارشد انستیتو شرق‌شناسی روسیه، میگوید آنچه از طرح کوفی انان که طی این کنفرانس به رایزنی گذاشته می شود منتشر شده، بیشتر از آن که پاسخ ارائه دهد سوال برانگیز است.
Предложение создания правительства национального единства, в общем-то, имеет под собой объективную основу, но дело в том, что тогда
تشکیل دولت وحدت ملی پیشنهاد سازنده است، اما باید اعضای آن مشخص شوند. بعید است اسد داوطلبانه از قدرت کناره گیری کند. از سوی دیگر بعید است مخالفانش با دولت مردانی کنار بیایند که آنها را خائن و جنایتکار می دانند. روسیه مشکلات این طرح را می‌بیند و با نکات ضعف آن مشکل دارد. اصلا کوفی انان چه کسی را عضو دولت وحدت ملی مد نظر دارد؟
اکثر تحلیلگران عمده اختلاف های روسیه و غرب را بر سر سرنوشت بشار اسد می دانند. روسیه حاضر نیست او را به ترک قدرت وادارد و اگر بر سر این موضع پافشاری کند، رسیدن به توافق بر سر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه بسیار مشکل خواهد بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
محمود خزائی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، میگوید برخی از طرفین مذاکره با ایران بر سر برنامه اتمیش به اندازه کافی برای یافتن راه حلی جدی نیستند. پیشتر سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، هم به کشورهای غربی هشدار داده بود که از بکارگیری روش‌های غیر سازنده در قبال تهران اجتناب کنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمود خزائی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، گفت تحریم‌های اخیر علیه ایران توسط آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نشان دهنده آن است که آنها به دلایل سیاسی نمی‌خواهند گفتگوهای جدی با ایران داشته باشند. این سخنان پیش از دور جدید مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول در هفته آینده ابراز شده است. آخرین دور این مذاکرات اواخر خرداد ماه سال جاری در مسکو برگزار شد و دو طرف از توافق بر سر برگزاری جلسات کارشناسی خبر دادند. پیش از آن در گفتگوهای بغداد، 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان پیشنهاد کرده بودند که ایران غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس 20% را متوقف کند، بخشی از تولید اورانیوم با غنای 20% خود را به خارج منتقل نماید و فعالیت غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی را به حال تعلیق درآورد. این قدرت‌ها در مقابل متحد می‌شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهند، در زمینه امنیت هسته‌ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشند. تهران تا کنون با پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 موافقت نکرده است. در این حال بر اساس گزارش‌ها، کاترین نشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1، تصمیم گیری در مورد آینده مذاکرات با ایران را منوط به نتایج جلسات کارشناسی استانبول خوانده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نسبت به هر گونه پیامد بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هشدار داده و گفته است مذاکرات در موقعیت حساسی قرار دارد. پیش از این سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به خانم اشتون ادامه گفتگوهای موفق و رو به جلو را مشروط به پیگیری راهبرد همکاری و جلب اعتماد ایران دانسته بود. غرب مظنون است که ایران در صدد تولید سلاح اتمی است، اما تهران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. با این همه، ایران به دلیل اجرا نکردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن برنامه غنی‌سازی‌اش تحت تحریم‌های قرار گرفته است. البته محمود خزائی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، تأثیر تحریم‌ها بر ایران را رد کرده و گفته است ایرانیان در گذشته آموختند چگونه با فشارها مقابله کنند و ملت ایران هیچ فشار یا تحریمی را به گفته او قبول نخواهد کرد. او افزود تحریم‌ها نمی‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند و مجبور به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی کنند. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. همچنین قرار است تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا روز 11 تیر ماه اول ژوئیه به اجرا درآید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای پنجمین پرونده قضاییش تفهیم اتهام شد. آقای قدیانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار شد تا اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان به او تفهیم شود. ابوالفضل قدیانی پیشتر به 5 سال حبس محکوم شده بود. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفتگوی با فرین عاصمی ابتدا درباره پنجمین پرونده همسرش میگوید. زهرا رحیمی:
این اتهام جدید پرونده پنجم، یعنی به خاطر همون نامه 25 خرداد بوده. نامه‌ای بوده در حقیقت خطابش آقای خامنه‌ای بوده. اینکه مثلا 25 خرداد، اتفاقاتی که افتاد 25 خرداد 88، نامه راجع به اون بوده.
پیشتر هم آقای قدیانی برای نامه دیگری که نوشته بودن تفهیم اتهام شدن، درست خانم رحیمی؟
برای نامه نهده هم برای اونم یه پرونده دیگه تشکیل شده که همه این دوتا هنوز دادگاه نرفتن، فقط تفهیم اتهام شدن. یعنی برای 5 تا پرونده ای که هستش، این 5 تا پرونده 3 تاشون دادگاه تشکیل شده، این دوتا آخریا که نامه از داخل زندان بوده هنوز دادگاه تشکیل نشده.
خانم رحیمی، وبسایت کلمه گزارش داده که آقای قدیانی به خاطر مصاحبه با کلمه در نوروز سال جاری هم براشون پرونده تشکیل شده. جزئیات این اتهام چی هست؟
بله، اون پرونده سوم بوده دیگه. اون پرونده سوم بوده با تبلیغ علیه نظام، 1 سال بهشون دادن، اون هنوز تجدید نظرش نیومده. اما خب آقای قدیانی خودشون هم کیش تجدید نظری ندادن، تو دادگاه هم شرکت نکردن، برای اونا، برای اون پرونده های دیگه هم شرکت نکردن. یه پرونده شون که البته به عنوان که ببرنشون بیمارستان برده بودن دادگاه شعبه 26، ایشون به صلاح دادگاه رو غیرقانونی میدونن به خاطر اینکه علنی نیستش و همچنین اصلا دادگاه های انقلاب رو غیرقانونی میدونن، چون باید توی دادگاه های عمومی محاکمات صورت بگیره با هیئت منصفه باشه. برای این مصاحبه که با کلمه داشتن تبلیغ علیه نظام دادن که 1 سال دادن، ولی قبلش باز برای هم مصاحبه هم دفاعیشون 3 سال دادن بهشون. یک سالم که قبلا داده بودن بهشون تبلیغ علیه نظام، همون دستگیری اولشون به صلاح تبلیغ علیه نظام داده بودن، که مجموعه 5 سال میشه بدون این دوتا اتهام آخری که نامه ها بوده، دوتا نامه، یکی نامه 9 دی، یکی نامه 25 خرداد، فعلا اینا رو تفهیم اتهام کرده، هم دادگاه نبردن.
خانم رحیمی، از وضعیت جسمی آقای قدیانی خبر دارین؟ بیماری قلبیشون در چه وضعیتیه؟
حدودا 2 ماه میشه که هنوز چکاپ نیومدن. من دوباره رفتم نامه دادم برای این هفته که بیارنشون چکاپ برای قلبشون. وضعیت جسمشون از نظر پزشک قانونی هم اصلا نباید توی زندان باشن، چون وضعیت جسمشون طوری نیستش که بتونن توی زندان باشن. هر لحظه به اصطلاح باید واقعا آمادگی این باشه که ایشونو به پزشک برسونن اگه مثلا مسئله پیش بیادش. متاسفانه خب شرایط اونجا هم طوری نیستش دیگه برای ایشون مساعد باشه، مناسب باشه، برای حال ایشون به اصطلاح مناسب باشه که تو زندان باشه. از طرف دیگه خب مشکل پروستات هم ایشون پیدا کردن داخل زندان، کلیه هاشون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده. نه، همش روز به روز با توجه به سن سالشون روز به روز مشکلاتشون متاسفانه اضافه میشه، بیماریاشون هم اضافه میشه.
آنچه شنیدید گفتگوی زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی منتقد رهبری جمهوری اسلامی بود که برای 5مین پروندهش تفهیم اتهام شده. همایش مشترک بنیاد آینه و کمیته راهیان دنیای بهبودی فعالیت 3 روزه خود را با شرکت داریوش اقبالی، خواننده سرشناس و تنی چند از کارشناسان، در شهر هامبورگ آلمان آغاز کرده. مبارزه با اعتیاد و راه‌های پیشگیری از این بیماری کشنده عمده‌ترین هدف این گرد همایی 3 روزه است. از این همایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
رسید مشت که ایام غم نخواهد ماند، چون نماند و چون این نیز هم نخواهد ماند.
بنیاد غیر انتفاعی آینه 11 سال است که از سوی داریوش اقبالی، خواننده سرشناس و تنی چند از یارانش راه اندازی شده. بالا بردن سطح آگاهی و آموزش معتادان و خانواده ها در پیکار با اعتیاد اصلی ترین هدف بنیاد آینه است. این نهاد پیشگیری از اعتیاد، این بیماری مهلک و پیچیده را مهمتر از درمان آن می‌داند و به این خاطر رزگاهی همایش‌هایی در شهرهای آمریکا، کانادا و اروپا برپا می‌دارد. بنیاد آینه این بار اما همراه با کمیته‌ای با نام راهیان دنیای بهبودی گرد همایی 3 روزه‌ای را در شهر هامبورگ آلمان برپا کرده. داریوش اقبالی در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های بنیاد آینه و چگونگی پیشگیری از بیماری اعتیاد اینطور گفته:
آیین هدفش آگاهی دادن، پیشگیری و چگونه مبارزه کردن. تأثیر بسیار داشتیم در جامعهمون. پیام بهبودی رو مردممون گرفتن. ما همیشه میگیم یک جرقه کافیه که به یک آسیب دیده بخوره، که راه بهبودی هست، راه نجات هست. من احساس شرف میکنم که تونستیم تأثیر داشته باشیم تو جامعهمون، تونستیم اعتماد تو جامعهمون جلب کنیم. در برنامه بنیاد آینه داریم میگیم ترک کردن خرجی نداره. این ترسه که نمیذاره معتاد بره ترک کنه. ترک کردن هر مواد مخدری 5 روز 6 روز از بدن که میره بیرون بیماری خودشو نشون میده، که باید چیکار کنیم ما بتونیم مصرف نکنیم. مثل خودم که همیشه میگم من بیماری اعتیاد دارم، ولی 12 سال من اینو مهار کردم و باید با روش‌های علمی با این بیماری برخورد کرد. ولی متاسفانه روانگردان هاست که داره بیداد میکنه، یعنی شیشه و کرک و امثال هم اینه که این مسئله روحی روانی داروهای شیمیایی یک پروسه حداقل یک سال و نیمه هستش که باید تحت درمان باشن. الان مواد مخدر شیمیایی که داره اون سرزمین رو داغون میکنه.
داریوش اقبالی که خود چند سالی است از بند اعتیاد رهایی یافته، در ادامه گفتگو با ما اعتیاد را یک بیماری روحی و نجسمی قلمداد کرده و میگوید بیکاری و فقر از جمله عوامل تشدید کننده اعتیاد است. این خواننده سرشناس که در حال حاضر برای شرکت در همایش مبارزه با اعتیاد در شهر هامبورگ به سر میبرد، در ادامه گفتگو با رادیو فردا در این گفته مقام‌های ایرانی هم که سن اعتیاد در ایران را 15 سال ذکر کرده اند خط بطلان کشیده و گفته است سن اعتیاد در حال حاضر در ایران پایین‌تر از 15 سال است.
15 سالو دارن یک جور با سرپوش میذارن. نخه سن اعتیاد پایین‌تر از 15 ساله. مواد مخدر فتح فراوان در بین دانش آموزان هست. پیشگیری رو باید از مدارس شروع کرد، از کودکستان شروع کرد. پدر مادر باید این دانش باید یاد بگیرند که یکی از شاخه های بیماری اعتیاد مواد مخدره. نتیجتاً باید آگاهی پیدا کنند. ما با یک بیماری جهانی طرفیم، ولی مملکت ما بالاترین مصرف مواد مخدر رو دارند. ولی چرا بی‌توجهی مسئولین، شعار دادن مسئولین، مقطعی کار کردن مسئولین و دروغ گفتن مسئولین؟ اعتیاد داره ریشه جوانها، نسلها رو داره از بین میبره.
همایش مشترک بنیاد آینه و کمیته راهیان دنیای بهبودی که روز جمعه در شهر هامبورگ گشایش یافته تا شامگاه یک شنبه این هفته به فعالیت خود ادامه میدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
قربت یه دیواره بین تو و دستان، یک فاجعه از وقتی تنها تو رو میخوام. قربت یه تعبیره از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت.
بله، گزارشی بود درباره حضور داریوش اقبالی، خواننده سرشناس و تعدادی از کارشناسان در شهر هامبورگ آلمان که در همایشی مشترک میان بنیاد آینه و کمیته راهیان دنیای بهبودی فعالیت 3 روزه‌ای رو در ارتباط با مبارزه با اعتیاد در ایران آغاز کردند. در ادامه بریم و بشنویم برنامه ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران برای حل مشکل تعلیق ورزش قایقرانی این کشور برای دیدار با رئیس فدراسیون جهانی این رشته عازم سوئیس می شود. محمد علی‌آبادی در گفتگو با جام جم سیما ضمن اعلام سفر خود به سوئیس همچنین گفته برای حل این مشکل رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی را مجدداً به کار دعوت خواهیم کرد. و این در حالی است که خبرگزاری ایرنا بعد از ظهر شنبه به نقل از وزیر ورزش و جوانان گزارش داد که تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران رفع شده است. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان ایران ماه گذشته 5 تن از رؤسای فدراسیون‌ها را از کار برکنار کرد که در این بین برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی سر و صدای زیادی به پا کرد و در نهایت این ورزش ایران هفته گذشته از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی تعلیق شد. فینال 14مین دوره جام ملت‌های اروپا را یک داور پرتغالی قضاوت می‌کند. به گزارش سایت یوفا، پدرو پورینکا که 2 ماه پیش دیدار پایانی لیگ قهرمانان اروپا بین چلسی و بایر مونیخ را قضاوت کرد، فردا شب داور بازی اسپانیا ایتالیا خواهد بود. فینال یورو 2012 بین اسپانیا و ایتالیا فردا شب در ساعت 23:15 به وقت ایران در ورزشگاه المپیک شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار خواهد شد. رئیس روابط بین الملل سازمان لیگ برتر از احتمال حذف همه تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا خبر داد. محمد رضا کسرایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره علت این امر می‌گوید از جمع 18 تیم لیگ برتری تا کنون 9 باشگاه مدارک خود را برای بازدید AFC ارائه کردند و اگر تا روز 17 تیر مدارک سایر باشگاه‌ها آماده نشود، سهمیه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا حذف خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:30 به وقت تهران ادامه میدیم. ابتدا با خبر که همکارم مینا بهارمست اون رو با آگاهی شما خواهد رسوند و بعد از اون باز خواهیم گشت تا مجله رو ادامه بدیم با برنامه دیدگاه ها و ما خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر روز شنبه در برابر دادگاه قانون اساسی این کشور سوگند یاد کرد. او گفت به خداوند سوگند می‌خورد حافظ نظام جمهوری باشد، قانون اساسی و حاکمیت قانون را محترم بشمارد، در خدمت منافع مردم باشد و از استقلال و امنیت کشور محافظت کند.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوری وأن احترم الدستور والقانون.
با آغاز رسمی کار رئیس جمهوری جدید، شورای نظامی حاکم رسماً قدرت اجرایی را به محمد مرسی می سپارد. فرماندهی کل قوا تا زمان تدوین قانون اساسی جدید همچنان با جنرال حسین تنتاوی رئیس شورای نظامی خواهد بود. تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از فردا یکشنبه اول ژوئیه به اجرا گذاشته می شود. در همین حال رستم قاسمی وزیر نفت ایران خواستار تشکیل جلسه اضطراری اوپک شده است. او به سایت وزارت نفت ایران گفته از آنجایی که قیمت نفت به زیر سقف حساس 100 دلار در هر بشکه رسیده، خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده تا از تولید بیش از سهمیه تعیین شده برای اعضا جلوگیری شود. اعضای اوپک 2 هفته پیش با وجود مخالفت ایران تصمیم گرفتند سقف تولید را در همان سطح 30 میلیون بشکه در روز نگه دارند. قرار است جلسه فصلی اوپک در ماه دسامبر آذر ماه تشکیل شود. خبرگزاری ایرنا خبر داده که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران امشب گرد هم می‌آیند تا به بررسی بازار سرمایه بپردازند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده بود که روز جمعه در آستانه به اجرا گذاشتن تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و آمریکا نشستی ویژه برای تصمیم گیری در مورد روش‌های مقابله با تحریم‌ها در کابینه محمود احمدی نژاد تشکیل شد. کوفی انان فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه امروز در اجلاس ژنو هشدار داد که اگر نتوانند برای پایان دادن به کشمکش‌های 16 ماهه اخیر به توافق برسند، در پیامدهای آن سهیم خواهند بود. آقای انان افزود که تاریخ به سختی درباره عملکرد قدرت‌های بزرگ در این زمینه قضاوت خواهد کرد. قدرت‌های غربی و مخالفان سوریه خواهان آنند که در چارچوب یک برنامه گذار بشار اسد رئیس جمهوری از قدرت کنار برود و مخالفان در قدرت سهیم شوند. اما روسیه میگوید با هر گونه راه حلی که قدرت‌های بزرگ بر سوریه تحمیل کنند مخالف است. روز شنبه در اجلاس جهانی یونسکو مسجد جامع اصفهان به فهرست میراث جهانی نهاد فرهنگی بین‌المللی افزوده شد. مسجد جامع اصفهان 14 اثر باستانی پذیرفته شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. اجلاس جهانی یونسکو در شهر سن پترزبورگ برگزار می شود. خبرگزاری ایرنا روز شنبه از بازداشت فردی خبر داده که به گفته نیروی انتظامی ایران با استفاده از یک سایت اینترنتی تجهیزات نظامی می‌فروخته است. این خبرگزاری از قول نیروی انتظامی نقل کرده که در خانه متهم یاد شده چندین فقره تجهیزات امنیتی و نظامی کشف و ضبط شده است. در این گزارش نام و مشخصات فرد یاد شده یا جزئیات دیگری نیامده. بر اساس قوانین ایران خرید و فروش تجهیزات نظامی و امنیتی غیر قانونی است و ارائه کنندگان این کالاها از دید قانون مجرمند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما آنچه که در ادامه خواهید شنید برنامه است، برنامه هفتگی ماست به نام دیدگاه ها، برنامه که این هفته اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سگانه ایرانی در کانون بحث سه کارشناس در این برنامه خواهد بود. به ویژه که آمریکا و امارات در بیانیه مشترک از ایران خواستند مسئله را در گفتگوی مستقیم دو جانبه یا در دادگاه لاهه و مجامع بین المللی دیگر حل کنند. یعنی یک اتفاق تازه در این ماجرا که در این بحث فکر می‌کنم که مورد علاقه بسیاری از کسانی باشه که این مسئله ایران و جزایر سگانه رو پیگیرند و دنبال میکنند. با امیر مصدق کاتوزیان همراه بشید و برنامه دیدگاه ها، من مرتضی قاسمفر در ساعت 19:34 از شما دعوت میکنم همچنان شنونده این برنامه بمانید تا برنامه دیدگاه ها و بعد از اون.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیانیه مشترک آمریکا و امارات دخالت در امور داخلی ایران است. این خلاصه واکنش وزارت خارجه ایران است به بیانیه مشترک چهارشنبه هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی. بیانیه‌ای که پس از ملاقات این دو در واشنگتن منتشر شد و در آن آمده آمریکا با قاطعیت از ابتکار عمل امارات برای حل اختلاف با ایران بر سر جزایر سگانه خلیج فارس از راه گفتگوی مستقیم، دادگاه لاهه یا دیگر مجامع بین المللی حمایت می کند. تحولی از نگاه ناظران سیاسی بی سابقه. روز پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت جزایر سگانه ایرانی جزء لاینفک و جدایی ناپذیر از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. و افزود ایران همواره تاکید کرده که آماده گفتگوهای سازنده با کشورهای منطقه از جمله امارات برای توسعه روابط و همکاری هاست و به گفته او دخالت کشورهای ثالث با هدف ایجاد تفرقه و تنش در منطقه انجام می شود. امارات متحده عربی مدعی این سه جزیره است که تنها یکی از آنان ابو موسی دارای سکنه است و سه جزیره‌ای که 41 سال پیش از این در توافقی میان ایران و بریتانیا به ایران بازگردانده شد. مناسبات تهران و ابوظبی از بهار امسال که محمود احمدی نژاد به ابو موسی سفر کرد رو به تیرگی گذاشت. سفری که پیش از مذاکرات ژنو و استانبول بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران و به گفته وزارت خارجه ایران در چارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور انجام شد. از همان زمان بود که امارات در پی کسب حمایت عربستان سعودی، دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سپس آمریکا برآمد. اکنون باراک اوباما و محمد بن زاید آل نهیان در بیانیه مشترک خود از مرز سرنوشت جزایر سگانه فراتر رفتند و از ایران خواستند به تعهدات خود در مورد برنامه هسته‌ای عمل کند. امارات در سالهای گذشته مشتری سلاح‌های پیشرفته آمریکا بوده و مناسبات نظامی و اقتصادی خود را با آن کشور افزایش داده است. ولیعهد ابوظبی که همزمان قائم مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات است، در سفر هفته گذشته خود به واشنگتن در کنار دیدار با رئیس جمهور آمریکا، با سناتورها و نمایندگان و همچنین با بالاترین مقام‌های نظامی و امنیتی آن کشور ملاقات کرد. معنای موضع‌گیری صریح مشترک امارات و آمریکا درباره حل مسالمت‌آمیز اختلاف نظر بر سر جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس چیست و ایران که مذاکره بر سر این سه جزیره را نه در دادگاه لاهه و نه در مجمع بین‌المللی دیگری می‌پذیرد، از چه راهی می‌تواند این اختلاف نظر را حل کند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی هستند که با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران و کارشناس مناسبات خارجی ایران. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین الملل در این دانشگاه، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسگوی بریتانیا. آقای باوند، واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به بیانیه مشترک آمریکا و امارات درباره جزایر سگانه خلیج فارس چگونه ارزیابی میکنید شما؟
بله، ببینید، آمریکایی‌ها از آغاز مسئله هیچ وقت موضع‌گیری نکرده بودند در قبال جزایر. اولین باری بود که بعد از حضور احمدی نژاد در جزیره ابو موسا آمریکایی‌ها موضع‌گیری کردند در جهت اون خط مشی اماراتی‌ها، و بنابراین این اولین بار بود که در خود تعجب هم بود.
اما موضع ایران چی؟
در هر حال واکنش آنچنانی مشاهده نشد، تقریبا میشود گفت به سکوت برگزار شد. ولی خب همطور که اشاره کردم، متاسفانه این اولین بازی که آمریکایی‌ها چنین موضع‌گیری رو در پیش گرفتند، که نظر بر این که گفتگو مذاکره و یا ارجاع به داوری دیوان بین‌المللی.
اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش اعلام کرد که این دخالت در امور داخلی ایرانه.
بله، خب البته کشورهای دیگر هم، مقامات کشورهای دیگر هم کم و بیش این موضع‌گیری های مشابهی کرده بودن. حتی خود انگلستان که بسیار مذاکره کننده اصلی بوده از 1968 تا 70-71، اونها هم موضع‌گیری کرده بودن، ولی آمریکا نکرده بود. و لذا این تقریبا تکرار همین مطلب است که حالت در امور داخلی ایران.
آقای میلانی، خود این که رئیس جمهور آمریکا و قائم مقام فرماندهی کل نیروهای امارات با همدیگه بیانیه مشترکی امضا میکنن که آقای باوند بهش اشاره کردن تحول جدیدیه و این بیانیه مخاطب اصلیش ایران هست، چه چیزی رو درباره مناسبات تهران، ابوظبی و واشنگتن مشخص میکنه؟
من به نظرم این بیانیه مشترک آمریکا و ولیعهد ابوظبی نشون میده که ایران در منطقه و در حقیقت در خاورمیانه داره تنهاتر و تنهاتر میشه. یعنی یه تنهایی استراتژیک خیلی به نظر من غم‌آوریه. و به خاطر اینکه ایران تنها شده، به خاطر اینکه ایران دوستی دیگه نداره و تنها دوستی هم که داشت آقای اسد، به خاطر این تنهایی یک کشور کوچک که تا 50 سال قبل اصلا وجود نداشت میتونه بیاد برای ایران قد علم بکنه، و با آمریکا هم از این تنهایی ایران داره استفاده میکنه. و اینطوری به نظر من میرسه که تمام این کشورهای کوچک منطقه که خودشون هم اشکالای خیلی جدی دارن، عربستان سعودی همونطوری که میدونید ولیعهدشون مرد و اینا با مسائل خیلی جدی در این چند سال آینده روبرو خواهند شد، اینا همه دارن از این تنهایی ایران استفاده میکنن و میخوان از ایران باج بگیرن. ولی به نظر من این مسئله جزایر به خاطر اینکه مسئله ملی ایرانه و شما چه طرفدار جمهوری اسلامی باشید، چون مخالف جمهوری اسلامی باشید، چه جناح دست راست دست چپ در طبقه حاکمه ایران باشید، چون همه ایرانیا متحد هستند، من به نظرم این به جایی نمیرسه. ولی من متاسفم که این تنهایی ایران این اجازه رو داده به امارات عربی که این مسئله رو اینقدر بتونه بزرگ بکنه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که در صحبتهای آقای میلانی هم تلویح دیدین، گفته میشه که با تشدید تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای در ماه‌های اخیر امارات ادعای ارضی علیه ایران رو مرتب تکرار میکنه. آیا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس اهرم فشاری شده در دست غرب، یا اینکه اونطور که آقای میلانی میگن امارات ابتکار عمل رو در دست داره و از فرصت استفاده میکنه؟
این یک هماهنگی بین خواسته های کشورهای جنوبی خلیج فارس و کشور آمریکا که حضور نظامیش در خلیج فارس بیشتر از هر کشور دیگری است و طبیعتاً منافع آمریکا هم بیش از بقیه کشورها در این منطقه حاکم است. آمریکا ناوگان پنجمش رو در بحرین ساکن داره و پایگاه هوایی اون علاوه بر کویت و عربستان سعودی در قطر مستقر هست و سوی قایق‌های تندرو و کوچک جمهوری اسلامی که به موشک‌های 100 به 100 مجهز هستند بزرگترین تهدید علیه ناوگان آمریکا در منطقه خلیج فارس به حساب میان. آمریکا به هر حال با ایران دارای یک تنش جدی بر سر برنامه اتمی است و حالا یک هماهنگی لازم بین امارات و آمریکا دیده میشه که از اون استفاده بشه برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر علیه ایران ضعیف شده. طبیعتاً اگر ایران از موضع قدرت میتونست عمل بکنه، این فشارها در حدی که حالا میبینیم افزایش پیدا نکرده بود. این فشارها هیچ کدوم جنبه حقوقی تازه نداره، مسئله تازه شکل نگرفته، ولی سوء استفاده از یک وضعیت تازه فراهم شده است و اون ضعیف‌تر شدن ایران در حدی است که حالا دفاع پذیری اون رو اونها آسیب پذیر میبینن و میخوان از این فرصت برای منزوی تر کردن ایران و ضعیف تر کردن ایران استفاده بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، حالا با این وضعیتی که آقای تقی‌زاده شرح دادن و قبلش آقای میلانی در مورد تنها بودن ایران و ضعف ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کلن نهادهای تصمیم گیری سیاست خارجی در این مورد جزایر سگانه چگونه میتونن عمل بکنن؟ چه راه حل هایی دارن؟
یه راه هست اختلاف دولت ها در عرصه های مختلف، یه مقوله هست فرض کنید تکنولوژی هستی، یه وقت هست یه مسائلی که مربوط به تاریخ و تمامیت سرزمینی و حتی مسائل ارزش های جمعی یک کشوره. مسئله تا به حال آمریکایی ها خب مسائل با دولت اختلاف دارند، بعد میگرده به اون مسائل مورد اختلاف، ولی اگر برگرده به مسائلی که برمیگرده به تاریخ و تمامیت از یک کشور، من فکر میکنم اینجا آمریکایی‌ها خودشونه با مردم ایران فرق نداره در ایران خارج یا داخل مطرح میکنن. یعنی اگر نگرش های متفاوتی بوده نسبت به برخی قدرت های خارجی، ولی وقتی اونا موضعی میگیرن که برمیگرده به مسئله که برمیگرده به تاریخ و تمامیت ارضی و احساسات کلی مردم مملکت، اون وقت خود مردم اون مملکت نسبت به اون کشور دیدگاهشون به کلی عوض میشه. درسته الان اهرم فشار هست، درسته کشورهای شورای همکاری بسیج شدند، به بسیج تمام و کمال در قبال ایران، و همونطور هم که اشاره فرمودن هر وقت ایران در یه وضع مناسب تریه، به خصوص از نظر امکان یه نوع راپرشمانی با قدرت های فرامنگذری، اونها به سوی ایران نزدیک میشن، ولی هر وقت ایران دچار مشکلات شدیدتری میشه اونها گستاختر میشن و این تجربه هم نشون داده. ولی نکته که از همطور که اشاره کردم، در حال اگر برگرد موضوع گیری قدرت های فرامنطقه‌ای به مسائلی که به احساسات تمامی مردم ایران و تمامیت سرزمین و تاریخشون ارتباط پیدا میکنه، من فکر میکنم راه درستی نمیرن از نظر آینده مردم ایران.
خب حالا فرض کنیم که یه همچین اختلافی هم باشه که مثلا مردم ایران در موردش یک جور فکر میکنن، ولیکن مثلا در شرایطی که هست مردم بدون اهرم خاصی چگونه میتونن عمل کنن؟ الان گوگل اون قسمت خلیج فارس رو با نام بین‌المللیش استفاده نمیکنه، یه تعدادی از ایرانیان معترضن، ولیکن تغییری در سیاست اونها داده نشده. حالا تازه اون شرکت گوگل،
ببینید در مورد نشنال جیوگرافیکال مگزین یه همچین موضعی میگیره و واکنشی که به خصوص ایرانی های مقیم خارج نشون دادن، خب دچار تعدیل شد. بنابراین مسائلی میاد که برمیگرده به منافع حیاتی اساسی جامعه، که جدا از وضع نظام موجود در یک کشور. در اینجا این همبستگی لازمه. بنابراین من فکر کنم در مورد گوگل هم اگر همبستگی گسترده اروپا و آمریکا اتخاذ میشد و یا خط مشایی که داله بر این بود که موضع‌گیری علیه گوگل در پیش گرفته بشه، اون هم رو مسئله منافع خود، چون این همه دنبال مسئله منافع خود شدن. الان به خاطر تجارتی که دارن، درآمدهای نفتی که هست این پتر دالیرا، حالا شرکت های خصوصی رو منافع خودشون خط مشای رو انتخاب میکنن که در هر حال کاری نمیشه کرد. ولی نهادها و مؤسساتی که جنبه جهانی دارن یا خود دولت ها به خصوص سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، بنابراین اتخاذ خط مشی در قبال اینها دیر یا زود اونها مجبور میشن که تعدیل بکنن. حالا اگر در هر حال ره به جایی نمیبره قابل تأسفه، ولی تا اونجایی که امکان داره میشود به عنوان فشار افکار عمومی تأثیر گذار باشه، خب باید این راه رو انتخاب کرد.
آقای میلانی، اما این امارات فعلی با امارات 40 سال پیش، بیش از 40 سال پیش، به قول شما فرق کرده. تبعات این چیه؟ یعنی افزایش قوای نظامی امارات به انضمام انسجام داخلی که پیدا کرده نسبت به اون زمان، و اینکه متحدانی برای خودش داره، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده؟ آیا اینکه جناح‌های مختلف ایران با هم دیگه هم نظر باشن در مورد جزایر سگانه کفایت میکنه برای اینکه این مسئله تو چارچوب منافع ملی ایران و تمامیت ارضی حل بشه؟
من فکر میکنم که سیاستی که جمهوری اسلامی امروز داره در رابطه با این سه جزیره و در رابطه با امارات سیاست درستیه. یعنی این سه جزیره مال ایرانه و من به نظرم جمهوری اسلامی یا هر دولتی در آینده یک اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر موافقت بکنند که این مسئله به دادگاه های بین المللی بره. برای اینکه وقتی که یه داستانی به دادگاه کشیده میشه، خیلی مشکل آدم بدونه که نتیجهش چیه. اشکال سیاست ایران در رابطه با خود سه جزایر نیست، اشکالش دعواهایی که با کشورهای دیگه خلیج فارس داره. اشکالش اینه، دعواهایی که با آمریکا و کشورهای غربی داره. و تا زمانی که ایران نتونه یه طوری مسئله اتمی خودشو با غرب حل بکنه یا حداقل با آمریکا حل بکنه، من به نظرم این کشورهای کوچک منطقه که برای خودشون امروز پرقدرت شدن میتونن برای ایران دردسر به وجود بیارن. من فکر نمی کنم در این شرایط امارات بخواد این مسئله رو خیلی بیشتر از این جنبه تبلیغاتی جلو ببره. اما به نظر من باید جمهوری اسلامی این مسئله رو اینطوری مطرح بکنه که این جزایر خط قرمز برای ایران و ایران به هیچ وجه حاضر نیست حتی در رابطه باش مذاکره بکنه. من به نظرم همین صحبتی که جمهوری اسلامی داره میکنه که ما حاضر مذاکره بکنیم نقطه ضعفه، مذاکره نداره. اگر این مال ایرانه، خب مال ایرانه. حالا اگر شما میخواید مذاکره بکنید در رابطه با اینکه چطوری امارات هم میتونه از این جزایر، بعضی از این جزایر استفاده کنه، یه مسئله دیگه است. ولی مسئله این که این آیا متعلق به ایرانه یا نه، به نظر من باید خط قرمز باشه و اینو باید خیلی روشن جمهوری اسلامی رو به کشورهای عربی خلیج فارس نشون بده که ما سر این حاضر نیستیم با هیچ کسی، با هیچ نیرویی مذاکره بکنیم. من به نظرم غیر از این برای ایران دردسر خواهد بود و ممکنه در آینده هم خطر خیلی جدی تری برای ایران بشه.
اما آقای میلانی، جمهوری اسلامی ایران همین حرفی رو زده که شما دارین میگین، یعنی جزایر رو مورد مذاکره ندونسته، گفته در موارد دیگه اگه به اصطلاح برای بهبود روابط مذاکره لازم هست در اون موارد مذاکره میکنن. بنابراین مثل که موضعشون همون موضعی که شما میگین.
موضعشون، من همونطوری که اول گفتم، موضعشون موضعیه که منم باش موافقم، ولی به نظرم روشن نیست مسئله. یعنی همونطوری که بعضی از کشورها یه سری مسائل رو میگن خط قرمز برای ما و به هیچ وجه حاضر نیستن حتی نزدیکش بشن، من به نظرم اونو در اون مطلب جمهوری اسلامی باید یه مقداری قوی تر بیاد. ولی اشکال عمده همونطوری که من گفتم، من در رابطه با سیاست ایران با این سه جزایر نمی‌بینم. اون سیاست درستی، حالا ممکنه یه کم و زیادش من بخوام بکنم، من اشکال عمده رو در کل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌بینم. یعنی سیاستی که در رابطه با عربستان سعودی و در رابطه با کشورهای دیگه داره، اینجا رول عربستان به نظر من رول خیلی مهمتریه تا امارات، برای اینکه امارات به تنهایی نه قدرت اقتصادیشو داره، نه قدرت نظامیشو داره، نه قدرت سیاسی داره که بتونه برای ایران دردسری باشه. ولی عربستان سعودی میتونه، و رابطه ایران و عربستان سعودی هم امروز یه رابطه خیلی خرابی، همطور که میدونی یه جنگ سردی بین اینا هست. ایران اگر بتونه یه مقداری رابطه خودش رو با عربستان بهتر بکنه، این مسئله جزایر به نظر من اینقدر مشکل تر نیست. ولی در صدر همه اینا به نظر من حل مشکل اتمی ایران با کشورهای غربی آمریکا، و تا زمانی که اون حل نشه اینطور اشکالات برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد.
آقای تقی‌زاده، این مشکل برنامه هسته‌ای و اختلاف نظر که پابرجاست و هنوز حل نشده و معلوم هم نیست که در مذاکرات بعدی به کجا بیانجامه، ولی این مسئله امارات که هست، اگر ایران اونطور که آقای میلانی میگن بخواد نشون بده که یه خط قرمزی هست، چنان که در مواضعش هم مشهوده، حالا تأکید رو بر روش بیشتر بکنه، چه گزینه‌ای داره برای اینکه از لحاظ عملی این مسئله رو حل بکنه؟
ایران پیشتر قبول کرده به علت وجود تعدادی اتباع امارات در جزیره ابو موسا، در مورد نظارت بر وضع زندگی اونها یک پست پلیس رو در ابو موسا که توسط امارات برقرار میشه بپذیره. در این مورد میتونه ایران همچنان گفتگو رو با امارات ادامه بده، ولی میتونه این گفتگوها مشروط به قبول شرط مالکیت ایران به جزیره ابو موسا بشه. نگرانی دیگر من در کنار ماجراهایی که امروز شکل سیاسی گرفته، شکل عملی و نظامی کار هست. اگر اختلافاتی که بر سر برنامه اتمی ایران حالا رو به تشدید هست، مسئله امنیت خطوط انرژی و تنگه هرمز رو در بر بگیره و منتهی بشه به نوعی برخورد نظامی، احتمالاً به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اشغال بعضی از جزایر ایرانی که در اون موشک‌های 100 به 100 توسط سپاه پاسداران نصب شده، یکی از طرح‌های نظامی میتونه باشه برای خونسا کردن تهدید موشکی ایران علیه خطوط کشتیرانی. اگر این اتفاق بیفته، در پسآمد این درگیری‌ها کشور امارات و همینطور عمان تا حدودی و عربستان سعودی و کویت که ما با همه اونها دارای اختلاف حدود ارضی هستیم در خلیج فارس، میتونن از موقعیت نتیجه سوء استفاده بکنن. نمیدونم در وضعیتی که ایران ضعیف است، نظیر هر کشور ضعیف دیگه‌ای که تجویز نمیشه وارد مذاکره برای تعیین حدود ملی بشه، آیا به مصلحت ایران هست که در هر نوع گفتگویی یا با عربستان یا هر کشور دیگری در مورد حدود ملیش داخل بشه؟ تنها راهی که برای ایران میمونه تقویت ایران هست، ولی متاسفانه این بضاعت برای ایران در شرایط فعلی وجود نداره و تحمل وضع موجود تنها چاره‌ای است که برای ایران باقی مونده. اگر این مشکلات یا تشنج در منطقه به درگیری بیانجامه، بی تردید مشکلات منطقه و ایران در دراز مدت باقی خواهد موند.
چشمانداز کوتاه مدت چیه؟ به عبارت دیگه ما الان باید منتظر چی باشیم تا اینکه تحول ایجاد بشه؟ آقای باوند، اول شما.
بله، من یه نکته بگم. مذاکره و دیگه به تفاهم نامه ابو موسا به ایران آمادگی مذاکره کرده، فقط و فقط رابطه با اجرا و تفصیل. و اما نکته که اشاره فرمودید، من فکر میکنم در هر حال در هر وضعیتی راه حل این است که در مقام مذاکره با دید سازنده و تعدیل مواضع اولیه برای هر دو طرف صورت بگیره، چون فعلا مسئله مهم تکنولوژی هست. من فکر میکنم برای اینکه این نتیجه برسه، باید هر دو طرف تا حدودی تعدیل بکنن اون مواضع اولیهشون رو، و اگر این مسئله حل بشه پیرامون اون، احتمال داره برخی از مسائل دیگر هم زمینه مساعدی باشه برای گفتگوهای بعدی.
آقای میلانی، چشم انداز کوتاه مدت شما؟
من به نظرم در کوتاه مدت مسئله سه جزایر و اختلاف ایران و امارات عربی فقط یک درد و سریه برای ایران. ایران هم فعلا چاره‌ای نداره مگر اینکه تحمل بکنه این وضعیتو و باید سعی کنه که بدتر از این نشه. بهتر از این نخواهد شد ولی سعی بکنه که بدتر از این نشه و یه طوری مذاکرات با امارات عربی رو تا زمانی که در رابطه با اینکه این جزایر متعلق آیا به ایران هست یا نیست، اگر اون مذاکرات رو بتونن در چارچوب مسائلی خارج از این ادامه بدن، به نظر من بهترین کاریه که ایران میتونه در شرایط بد امروز انجام بده.
آقای تقی‌زاده، نکته آخر شما.
به نظر من مشکلاتی که امروز ایران با امارات در مورد جزایر سگانه داره به همین صورت باقی خواهند بود. ایران حتی با دست خالی به علت در تصرف داشتن تمامی مناطق شمالی خلیج فارس در موقعیت استراتژیکی بی‌نظیری است که غیر قابل مقایسه با هر کدام از کشورهای جنوبی خلیج فارس به صورت منفرده. مسئله ایران مسئله قدرت و اگر حتی این موضوع به صورت مشکل سیاسی کوتاه مدت باعث تشنج حاکمیت وقت ایران بشه، تحولات داخلی ایران در میان مدت تکلیف این موضوع رو همونطور که پیش از انقلاب بود روشن خواهد کرد.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای محسن میلانی و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.